بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. عرض از اینکه بر ما اون کتب فقه شریف فرمودند که در باب امارات از نظر اجزا و عدم اجزا باید بین این مبانی که در باب کلیت امارات وجود داره فرق بگذارید. ها به ها میتن بحث بودن که ما مسئله رو روی سه مبنا بررسی کردیم. یکی روی مبنای طریقیت نقضه که خب مبنای مشهور از جمله خود مرحوم آخوند هست. دوم روی مبنای جعل حکم مماثل که ببین در باب امارات حجیت امارات از باب جعل حکم مماثله و سوم روی مبنای جعل معدا که بحث اینها مقدم گذشت و به این نتیجه رسیدیم که روی هر سه این مبنا نتیجه و قاعده اولیه عبارت از اجزا برخلاف خود مرحوم آخوند و عده دیگری از بزرگان که روی هر سه مبنا نتیجه را عدم اجزا میدانند. حالا بحث دیگر این است که روی سه مبنای دیگر ما باید مسئله اجزا و عدم اجزا را بررسی بکنیم. یکی روی سببیت به مسلک اشاعره، دوم روی سببیت به مسلک معتزله و سوم روی قول به تبعیت به مسلک شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف که نظریه ایشون معروف هست به مصلحت سلوکیه. میخوایم ببینیم که اگر قائل شدیم به این که حجیت امارات از باب سببیت هست، حالا چه سببیت به مسلک اشاعره و چه سببیت به مسلک معتزله و چه سببیت به مسلک شیخ انصاری، آیا بنابر حجیت امارات از باب سببیت قاعده اجزاء یا قاعده عدم اجزاء؟ خب برای اینکه اینجا با قاعده روشن بشه لازم است که با یک اجمالی از اصل این نظریه اشاعره و نظریه معتزله و مطلب سلوکیه بیان بشه، اون وقت ببینیم که قاعده چه اقتضایی رو داره. اما سببیت به مسلک اشاعره، اشاعره روی اون مبنایی که دارن معتقدن که ما یک مصالح و مقاصد واقعیه نداریم، بلکه
من لحظ و منصده در طبق اون اماره ای که قائم می شود. اماره اگر در وجود قائم شد مصلحت هست، مصلحت لزومیه در کاره. اماره اگر بر استحباب قائم شد مصلحت غیر لزومیه. اماره اگر بر حرمت قائم بشه مفسده در کار هست. اشاغل قائلن به این که خود اماره سبب ایجاد مصلحت در معدا داره، به عنوان واقع هم مطرحه. و اشاعره قائلن به این که اصلا ما در واقع حکمی نداریم، در واقع اینجوری نیست که ما یک حکمی و یک احکامی رو داشته باشیم، بلکه واقع خالی هست و قابل قیام اماره. خب ببین اماره در چی قائم میشه؟ اماره در هر چیزی که قائم شد او خودش عنوان واقع رو داره. البته باز در اینجا کلماتشون رو مقداری خیلی روشن نیست که این حرف رو در مورد جاهل میزنن یا اینکه نه اصلا به طور کلی میگن. در بعضی از عبارتهاشون آمده که اگرم در واقع حکم باشه برای کسی که عالم به واقع اون حکم فعلیت داره، برای کسی که علم به واقع و لوح محفوظ پیدا کرده این حکم فعلیت داره، اما برای کسی که جاهله اصلا حکم واقعی نداریم. از بعضی از عبارات اشاعره این استفاده میشه که میگویم برای کسی که جاهله اصلا حکم واقعی موجود نیست، بلکه جاهل حکم واقعی در طبق اون اماره که اماره بر اون قائم می شود. این نظریه اشاعره و سببیتی که اشاعره قائل هستند. معتزله اونها قائلند به این که نه، ما یک احکامی در واقع داریم. این احکامی که در واقع داریم قائلند به اشتراک احکام بین العالم و الجاهل، اما معتقدند به این که این احکام واقعیه مقید است به عدم قیام اماره برخلاف اونها. معتزله میگویند ما یه احکام واقعیه داریم، برخلاف اشاعره که احکام واقعیه رو منکر شدن. اینا میگن ما یه احکام واقعیه داریم، اما این احکام واقعیه مقید است، یه قیدی داره و اون قیدش این است که اماره برخلاف اونها قائم نشد. شبیه اون چیزی که در باب اضطرار و حرج گفته میشه و ما قائلیم میگیم در واقع یه احکامی داریم، این احکام مقید است به جایی که اضطراب نباشه، مقید است به جایی که حرج در کار نباشه. اما اینها میگن اگر یک اماره این برخلاف اون حکم واقعی قائم شد، مثلا در واقع نماز ظهر واجبه در روز جمعه، اماره آمده میگه نماز جمعه واجبه، اینجا که اماره برخلاف واقع میشود معتقد قائل به انزلاق است، میگن حکم واقعی در حق این شخصی که برای اون اماره برخلاف قائم شده حکم واقعی انقلاب پیدا میکنن. به چی انقلاب پیدا میکنه؟ به اون حکمی که در طبق معدای اماره است. فرق میان از مشترک که اشاعره و معتزله در همینه که اشاعره قائلن به این که اصلا ما در واقع حکمی نداریم، حکم در حق معدای اماره است. اون وقت در باب امارات هم میگن هر وقت اماره تغییر پیدا بکنه حکم واقعی نمیشه، تغییر پیدا میکنه. اشاعره قائلن اگر حالا اماره قائم باشه بر عدم وجود سوره در نماز، واقع همین. دو روز دیگه اگه اماره قائم شد در وجود سوره در نماز، حکم واقعی تبدل پیدا می کند. اون هم از باب تعبیرشون است که تبدل در موضوع، انقلاب از باب تبدل در موضوعه. اون حکم عدم وجود سوره موضوعش اون موقعی بوده که اون اماره قائم بوده، حالا که این اماره قائم شده حکم دیگری اقتضا داره و موضوع تبدل پیدا کرده. از اشاعره اصلا برای واقع چیزی قائم نیستن، اصلا میگن ما برای اماره ما واقعی نداریم، ما ماورای اماره که الان قائم شده واقعی نداریم. این که ما لون محفوظی باشه، واقعی باشه، احکام شرعی که در اونجا باشه بودیم ما نداریم. اما معتزله نه، اونا میگن ما واقع داریم و هر میشود اون واقع یک احکام واقعی که درش هم هست، منتها این احکام واقعی فعلیه یه قیدی داره. اونجایی که اماره مطابق با او در بیا، همان حکم واقعی به فعلیت میرسه. اونجایی که اماره مخالف با او در بیا، اونجا حکم واقعی هر دوشبه که انقلاب پیدا میکنه. حالا اجازه و نه پس ببینید در این جهت که اشاعره میگن یه واقعی نداریم، معتزله میگن یه واقعی داریم، فرق بینشونه. اما معتزله و اشاعره در این نقطه اشتراک دارن که هر دو متفقن حکم واقعی منحصر به معدیات اماره است. این اماره که از اون آمد حکمی رو آورد، این آزا بودن واقع و حکم واقعی همینه. اون فقط فرقشون در اینه، اشاعره میگن از اول ما حکم واقعی نداشتیم، معتزله میگن حکم واقعی داریم. اگر این اماره برخلاف رو در بیاد، این اماره سبب انقلاب در واقع میشه و واقع تغییر پیدا میکنه. این سببیتی که اشاعره و معتزله قائلن. حالا این دست رو تمام بکنیم تا برسیم به نظریه مرحوم شیخ انصاری. در اینجا سه تا بحث مطرحه در این سببیت اشعری و معتزلی. سه بحث مطرحه. یه بحث این است که اصلا اینها سودمندتر امکان داره یا نه. بحث در مقام ثبوته. دوم بحث در مقام اثباته. حالا اگر ثبوت هم ممکن بود آیا اثباتن این ممکنه یا نه. سوم اینکه اگر ثبوت هم به اثباتن محدود نباش مسئله اجزا چه میشه؟ آیا ما بر اساس این سببیت باید قائل به اجزا بشیم یا خیر؟ اما سببیت اشعری که او سبوتن مردود هستن سببیت اشعاره او سبوتن مردود هست. برای چی؟ یک استدلالی رو مرحوم آن خوی قدسات روح شریف در کتاب محاضرات ازشون نقل شده در جلد دوم ببینیم آیا این استدلال درسته یا نه. ایشون فرمودن که خب اماره یعنی حاکی شما وقتی که واقعی رو قائل میشی وقتی میگید واقعی ما برای اماره نداریم این لازمش این است که حاکی بدون مستی باشه. این لازمش این است که کاشف بدون مکشوف باشه و این محاله. عقلا حاکی بدون مستی این محال. این استدلال به نظر می رسید یک استدلال تمامی نیست. برای اینکه اماره یک عنوان شرعی که نیست، یک لفظی است که دارای معنی لغوی داره. ما این اسم روایت رو بشیم اماره آمدین اسم در بزرد اجماع منبول رو بسید اماره اسم بگیه رو بسید اماره. لفظ اماره یک لفظی نیست که حتما توی روایتی وارد شده باشه. این معنی لغوی داره. خب بله اماره به حاکی. خب اگر اشاعره برگردن بگن آقا بی خود بسید بزرد اماره، ما میگیم هذه الروايات احكام واقعيه. خب اینجا دیگه چه اشکالی شما دارید؟ در اینجا اینجا شما چه اشکالی دارید که بیاید برای ما بیان بکنید؟ عنوان اماره را که نیاوردید که بگید آقا حاکی پس تو محکیه او. بنابراین این استدلال که هم در کلمات مرحوم آقای خویی آمده و هم بعضی از حلافظه ایشون در مجلس درسشون بیان فرمودن این یک استدلال تامی نیست. پس باید برای اثبات ثبوتی عرض میکنند که نسبت اشاعره راه دیگری در نظر گرفته بشه. راه دوم این است که از راه تناقض وارد بشیم. بگیم که اگر اماره قائم بشود در این که نماز جمعه واجبه در نزد این مجتهد، در نزد مجتهد دیگر اماره قائم شود در این که نماز ظهر واجبه. در ازا میبینیم در بعضی از زمانها بعضی از مجتهدین فتوای به وجود نماز جمعه دادن، بعضی هاشون شبهه حرمت داشتن حتی در نماز جمعه. خب اشکال این است که ما اگر هر دو اینها را بخواهیم واقع بدانیم، این مستلزم تناقض وجود میاد و تناقض محاله. این دلیل دوم و این راه دوم هم مخدوشه، برای اینکه این راه مبتنی است بر اینکه ما بگیم بین احکام شرعیه تناقض هست، بین احکام شرعیه تضاده، همون که مرحوم آخوند این نظریه رو داره. اما جمعی از بزرگان مثل مرحوم محقق اصفهانی صاحب حاشیه کفایه و جمع دیگری اینها میگویند تضاد و تناقض در امور تکوینی مطرحه و در امور اعتباری مطرح نیست. ما نمیتونیم بگیم وجود و حرمت با یکدیگر چی داره؟ تضاد داره، یا وجود و حرمت با یکدیگر تناقض داره. خب اگر اشاعره آمدن گفتن آقا ما تضاد رو بین احکام رو قبول نداریم، چه عیبی داره؟ خوب دقت کنیم چه عیبی داره حکم واقعی این مجتهد که این اماره رو داره وجود باشه، حکم واقعی این مجتهد که اون اماره رو داره حرمت باشه، چه اشکالی داره؟ اگر ما تضاد و تناقض در باب احکام رو بپذیریم، خب این استدلال تام میشه. اما اگر اشاعره آمدن تضاد و تناقض در باب احکام رو نپذیرفتن، خب این استدلال دیگه تام میشه. بنابراین این وجه دوم برای محضور سبوگی این هم درست نیست. وجه سرمون که باز در رد این چیز در این واقع این هم که واقع نداریم، واقع همین داره؟ رد چرا؟ نبیه حالا اگر کنون تضاد و تناقضی در واقع همین، یعنی روی مفهوم مرحوم اصفهانی خداوند و شارع میتونه در واقع یه چیزی رو هم واجب کنم حرام بکنه، چون تضاد نیست. تضاد خیلی قوی عدم قدرت در مقام امتثال محدود دیگه ای، ولی در مقام جمع تضادی وجود نداره. در مقام امتثال بگی آقا این اماره برای این مجتهد قائم شده، اون اماره برای مجتهد دیگه قائم شده، نمیگیم دو تا اماره برای این مجتهد هم بهش میگن واجب هم بهش میگن حرام. تا ببین امتثالش برای این شخص ممکن نیست. محضور سوم که این هم باز در لابلای محضور دوم نیست در کلمات مرحوم آلخویی، محضور سوم آلخویی فرمودن که اگر ما بخواهیم حرف اشاعره رو بزنیم، لازمت این است که انزال کتب و ارسال رسول تمام اینها لغو بشه. لازمش این است که تمام عرض می شود این فرستادن انبیا و عرض می کنم این انزال کتب اینها لغو بشه. بله. حالا من این عبارت ایشون رو لازمش نکردم که بخوانم براشون. چرا لازم میاد لغو بشه؟ برای اینکه این کتب و این رسول عنوان مخبرین از یک واقع و عنوان پیام آوران از یک واقعی هستن. خب حالا ما بگیم که دیگه واقعی در کار نیست، همونی که این روایات میگه. خب این دلیل هم دلیل کامی نیست. خب این انذار کتب و ارسال رسول، اگه اشاعره بیان بگم لوح محفوظ در احکام شرعیه خالیه، هم میگیم پیامبر الان داره میگه و به عنوان اماره به ما میرسه، یا ائمه میفرمند به عنوان اماره به ما میرسه، هم به عنوان واقع. خب به عبارت اخرى اشاعره میتونن جواب بدن که اگر انذار کتب و ارسال رسول نبود ما این امارات هم نداشتیم. این امارات ما امارات رو داریم، امارات هم به برکت همین کتب و رسول و اوصیا پیدا کردیم. اما بگیم حاضر هو الواقع، چیز دیگه در واقع نیست که بیاییم خودمون رو توی زحمت بیاندازیم و بحث کنیم و تکلف پیدا کنیم که آقا این مطابق با واقعه یا مخالف با واقعه. این واقعا اشاره کنیم رو راحت کرده بودن یا آقا این اماره باب و امرت دارا یه چیزی بگیم که آیا این مطابقت با واقع داره یا مطابقت با واقع نداره، این در کار بله؟ در خب خودشون واقعا اینا ببینید حالا اشاره چی میگه؟ بیا من چیز اماره این آیه قرآن هم هم قارن شد این حاضا بودن واقعه، یه روایتی واقعی شد حاضا بودن واقعه. دیگر اصلا دیگه این چشم از دیگه نمی کنه که ما بیاییم بگیم آقا این مطابق با اون هست و مطابق با اونی هر بکنم که ولو این که واضح هم این چه هم داره اینا میگن همه روایی ها بله؟ نه جواب مستدله نیست جواب هست مستدله هم نرفتیم دیگه تحقیق نظری هست بله هیچ نرفت کنم اگه امزار کتب نبود ما چجوری میتونستیم به تحقیق کنم؟ نه اگر فرض ما فرض کنیم از اول خداوند انسان رو آفرید، فرض کنیم اگر نه پیامبری میفرستاد نه قرآنی نه کتابی، انسان هم شبه های این نتیجه شد. ولی خب حالا که برکت این نهایات میگه حالا ما میخوایم این بحث رو بکنیم. ببینیم در بحث اصول توی ما در ذهن رو کاملا خالی بکنیم، میخوایم ببینیم که این سببیت اشاعره صبوحاً معقول یا نه. حالا مرحله اثبات نرسیدیم، به مرحله اثبات که برسیم حسابی رد میکنیم. میخوایم ببینیم صبوحاً اصلا امکان این رو داره یا نه که یا معقول نیست. این سببیت بیان شد برای استحال صبوحیه عقابه به نظر ما این ستا دلیل تمام نیست. حالا اون مقداری که من تفحص کردم بیشتر این ستا دلیل پیدا نکردم، شما هم دقت کنید تفحص کنید ببینید آیا دلیل دیگری در که حال نظریه اشعاری سبوتن ها آیا این نظریه ممکن است عقلا سبوتن امکان داره یا امکان نداره؟ این سه تا دلیل که در کلمات هر میشود براش بیان شده اینها هر جا که کافیه در اثبات منظور سبوتی برای نظریه اشاره نیست. حالا که منظور سبوتی نداره این سراغ این رسمت آیا نظریه اشاره منظور اثباتی دارد یا منظور